Vale. Y yo, vale. میگوید کی عمر از کوش و جهان کدخدای نخستین به کوه اندرون کرد جای سر بخت و تختش برآمد ز کوه پلنگینه پوشید خود با گروه. دو بیت چیزش کی عمر است، سر بخت و تختش برآمد ز کوه پلنگینه پوشید خود با گروه. همه اینا سوالات هست اینجا، سوالات بسیار خب. این هم بعد میگه زبان تعمورس گفته و مشکل اصلی من دو کلمه درگه و گردپای است که گردپای چهار زانو نشستن تو اکثر منابع آمده است. نه عزیزم، خب اینجا ما یک سوال عجیبی داریم. یک دوست محترمی نوشتن که آقا ما 22 سال است که ما در ایران هستم، شما توسط یکی از دوستان خارج از ایران معرفی شدید، بنده با جستجوی اسم فلانی حرفا. بعد میگوید که ما اگه نگاه کنیم به وضعمون، خوبه وضع ما، از همه چیزا بهتره، همسایا بهتره، وضع مالیمون خیلی خوبه، اینا حالا این دیکتاتوری عیب نداره. چطور میشه که ما با همین دیکتاتوری بسازیم و از کجا معلوم که ما انقلاب کنیم و بعد اون دیکتاتوری نشه و خراب نشه و از این حرف. نه دوست عزیز، دیکتاتوری آبادان نکرده دنیا رو. دیکتاتوری کارش همونطور که میبینید با آدم کشی و دزدی و سرقت، طبیعتش اینه و عرض کنم که مردم کشی و اینجور کاراست. شما رضایت ندارید دوست عزیز به استبداد. و در درس سالی کی به شما گفته که اوضاع مردم ایران از مردم عربستان بهتره؟ من فکر نمی کنم. از مردم دبی بهتره؟ من فکر نمی کنم. یا همه اون کشورهایی که اونجا هستن همه وضعشون از ایرانیا بهتره؟ این است که این اظهار نظر جناب عالی رو بنده نمی پسندم. بله خب، میگه بیش از 15 سال پیش من با برنامه های آموزنده شما آشنا شدم و مطمئنن در طی 10 سال گذشته همه برنامه ها را دیدم، اما هرگز از اراسموس و انتقادات او از کلیسای کاتولیک چیزی نگفته. اتفاقا دوست عزیز، این اراسموس توجه من خیلی سال پیش جذب کرد و در کتاب همین شاهنامه که ما نوشتیم که در واقع نقدیست بر نقدهای شاهنامه، بله، یک وجا بس به جایی کشید که بایستی از این اراسموس من یه چیزی می آورده. این است که گذاشتمش پایین صفحه. یه روز در باب این آقای اراسموس که خیلی مهم بوده صحبت بکنیم. یه دوستی هم پرسیدن که این که ولتر میگوید از کنم که اولین احمق رسید به اولین شیاد اون پیغمبر شد، اون شیاد در کجای منشآت ولتر هست؟ دوست عزیز، این کلمات قصار ولتر در یک کتاب هست، من بارها خوندم، چنین چیزی ندیدم، اما از این تندتر دیدم در کتابش. یک جایی میگوید که این دین و مذهب مانند مرگ سیاه بود تا اون، و ما بایستی اینها رو کنار میزدیم تا به آزادی برسیم. خیلی حرف مهمیه. نیسه میگه اینا مثل مرگ سیاه بودن و در جامعه، و اگر ما اینها رو کنار میزدیم به انلایتمنت نمیرسیم. انلایتمنت، انلایتمنت متبر اختصار میگم انلایتمنت. چون میدونی که ولتر بعد از دوره انلایتمنت بود، یعنی قرن 17، بنابراین آخوندها رو زده بودن کنار، شهرشون کنده بودن، میگه مثل مرگ سیاه بودن. و امروز در ایران مرگ سیاه حاکم هموطن. این مرگ سیاه بایستی از ایران برداشته بشه توسط ملت ایران. خدا میداند این کشور رو کجا دارم میبرن. نگفتنیست دیگه، اوضاع احوال ما همه تون بهتر از من میدونی. خب اینم از راسموس. یه دوستی هم اینجا ما رو مثل که دست بندازه ها، این موی ما هم گاهی که بعد شما خیلی طرفدار یهودی ها میکنید و نمیدونم از یهودی ها خیلی تعریف کنید و چی میگی دوست عزیز؟ من نه یهودی میشناسم نه مسلمان، آدم آدم هم. شما شاید یه چیزیت میشه دوست عزیز من، و من میخوام یه چیزی به شما بگم. دو سه باری با دو سه تا دوست من صحبت کردم و از تو حرفاشون چیزهای ضد یهود شنیدم. اصلا من تحملش ندارم. هر کسی چیز کار خودشه. حالا اگه مسلمان جنایت کنه همونقدر زشته که یهودی جنایت کنه، و قضایای سیاسی تاریخی عتبوق هم که آوردین شما هیچ ارتباطی به امروز ندارد. خودمتون برم و این حرفه که شما میگید به ما نمیچسبه مطلقا و ابدا. این است که خیلی ممنونم که میگوید که چند جلسه بنات رو گوش کردم. سعی میکنه که یهودیان را بیپناه و مظلوم نشان دهید، در صورت که اصلا چنین نبوده. این یهودیان بودن که تولید دین خونریز در این منطقه کردن. این یهودیان بودن که پیامبران یهود را به محمد کینتوز معرفی کردن و خیلی کارهای غلط. نه، این محمد کینتوز بود که از اونا دزدید. اونا اصلا اتفاقا خدمت شما عرض کنم دوست عزیز، این محمد خیلی علاقه داشت که یهودی ها بیان به طرفش و فنا، و یهودی ها می اومدن. اما وقتی شروع کرد به زیاد رفتن و حرفای گنده زدن که برادرم موسی، برادرم نمیدونم اون یکی یاد اسمش کلمان میاد، اینا گفتن این داره چیکار میکنه، این داره دین ما رو مصادره میکنه به خودش، این عربه چه ربطی به کار ما داره. و عقب نشستن، یهودی عقب نشستن و روی برتافتن دوست عزیز از محمد پسر عبدالله. ایشون هم تا اونجایی که توانست غارتشون کرد، یه قبیله رو در یک روز سر برید و باقی مونده یهودیان رو عمر بیرون کرد از عرب. من میخوام اینجا خالص عرب باشه. اون بقیه یهودی های خیبر که اموالشون رو گرفتن و بزرگاشون رو کشتن و عرض کنم که 50% از چیز زمین رو حضرت میگرفت برای خودش و بعد فاطمه میگرفت، اونا رو هم بالکل بیرون کردم، جاش عرب گذاشتم. اینی که یادتون نره من یهودی و مسلمان و باهایی این حرفا نمیشستم. همه انسان هستن، همه داره حق هستن، همه آزاد به دنیا آمدن و همونطور که خدمتون قبلا عرض کردن میتوانن آزاد زندگی کنن. خب اینم از این. این همون نیست که گفتم، میگه سخنی از ولتر با این وضع نقل شده است، اولین دین وقتی به وجود آمد که اولین شیاد اولین احمق را ملاقات کرد. خواستم بپرسم اطلاع دارید این سخن در کدام کتاب ولتر آمده است؟ دوست عزیز من نه ندیدم، بعیدم میاد که نمیدونم، ولی اونی که عرض کردم خدمتتون از ولتر در این شکی نکن. اون که گفت اینا مرگ سیاه بودند و اگر ما اینا رو کنار نزده بودیم به انلایتنمنت نمیرسیدیم. خب درود بر استاد بزرگوار جناب مشیری. همونطور که احتمالاً میدانید آقای پرویز ثابتی در کتاب در دامگه حادثه به خصوص در قسمت‌های ابتدایی کتاب حملات شدید و ناجوانمردانه به ظاهر و رنگ و لعابی کاملاً استدلالی و مستند به دکتر مصدق اعمال کردن، از شما عاجزانه خواهش میکنم که برنامه ای را به پاسخ به این ناجوانمرد اختصاص دهید. از جمله این اتهامات شکنجه در شهر یا دوران دکتر مصدق. آقای دور مصدق اینا رو خفه کرده. یه پیر مرد، یه پیر مرد آقا اومده دو سال و دو سه ماه، فقط دو ماه، یعنی آره دو سال و دو سه ماه چیز کرد، دنیا رو خیره کرد آقا این پیر مرد. بله من سیاسی نیستم که بگم که دنبال رو دکتر مصدق نه، اما سه تا کرکتر میشناسم اینا رو دوست دارم، یکی لینکلن، یکی گاندی، یکی دکتر محمد مصدق خودمون. احتمالا مصدق و تری ها هم داشت ولی این رقبا واری. دوست عزیز، شما از ساواکی آدم خور چه انتظاری دارین؟ این آقای رضا پهلوی خدا حفظش کنه، حالا دیگه ایشون هم به سن کهولت رسیده دیگه، مثل آقای چارلز هر سبت که کتاب نوشته میگه که اصلا اون زمان که اینا میگن کودتا شده CIA نبود. ما عالم در خانواده شما که نهیدیم شازده، تو هم که ماشالله اوزاد خب باری. یه عقده عجیبی پیرمرد شده این آدم. این همون کسیست که بچه های مردم رو نصف شب بیرون کشید و برد تو تپه های شمال تهران و به آدماش گفت هممون شلیک میکنیم. یکی میکنم باشه. حالا نه دادگاهی بوده نه اینا متنچیز شده بودم، برده اونجا و بسه مسلسل همین آدم خود سواکی. شما از سواکی انتظار این نداشته باشید که بابا با میلیون بخواد نرخویی کنه. نه، کار اینا چیز دیگر است. اینا دست نشانده CIA بودن. آدم مثل وقتی هم که این فرار کرد مشهور بود که ریگان 160 هزار دلار در ماه میداد، تأکید کرده بود که 30 هزار دلارش در ماه بایستی بدیم به این ثابتی. بله به 16 میدادن به یکی از دوستان دکتر فاطمی، یکی از خیشان دکتر فاطمی که تحلیل سیاسی میکرد تو برنامه آقای مهری، به ایشون هم میدادن. بعد که دیدن اینا عوضه کاری ندارن برای برگشتن به ایران و اینا، قطع کردن. و ایشون الان به ساز و بفروشی داره اینجا. اینا ناخون میکشیدن عزیزم، ناخون میکشیدن، شلاق میزدن، سر ته آویزون میکردن، اتو برقی تو شکم مردم میذاشتن. همین ثابتی رئیسشون بود. رئیس شما چه انتظاری داری؟ اجازه بفرمایید که انتظاری مثلا بفرمایید. آقا این پیر مرد آمده دو سال و سه ماه اگه خطا نکنم در اشیایی این حقوق دولتی نگرفت. هر جا میرفت استفی که باش بود همه مخارجش ایشون میداد. اون زمانی که آمریکا اومد و اون زمانی که جای دیگه رفت و اینا خرجشون ایشون میداد و تو خونهش هم زندگی میکرد. خونه که بعدن غارت کردن و چه بی وجدانی ها و بی شرفی ها کردن. اجازه بفرمایید که یک بریک کوتاه دیگری بگیریم و برگردیم خدمت شما بزرگواران.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
هموطنان گرامی، دارم جواب هموطنان داخل ایران رو میدیم و بیرون از ایران اینه که نوشتن. یکی هم اینجا چی با سلام و استاد عزیز فلانی، گول رادیوهایی که میگن رضا شاه رو از شد یا شاه وطن دوست بود را نخورید و توضیحات داره که من واردش نمیشم. با هر میشود که آنارشیسم، راجع به آنارشیسم یه تیمی بودن، یک چیز تفکر بود، یک نحلهی از تفکر بود که همون زمان مظفرالدین شاه خودمون اینا آنارشیست ها در اروپا بودن، چندین نفر رو هم کشتن. این بحث دیگری، بحث مفصلتری طلب میکنه از حافظه من الان، ولی اینا برای خودشون رو تئوریسین مطالب سیاسی میدونستن. تنی چند رن به قرد رسوندن. مظفر از این شهرم اتفاقا که رفته بود پاریس، یکی از این آنارشیستا میخواست بکشه که وزیر اعظم مچشو گرفت. اون زمان وزیرای اعظم چیز بودن، مجاشون قوی بود و نجات داد مظفرالدین شد. مظفرالدین شد بیچاره اینقدر نحیف بود که با گلوله لازم نداشت بره. خب این هم از این. خب این خیلی جالبه، پرسش در مورد خواجه نصیر طوسی و سعدی. درود به مرد نیکو، خواهش میکنم، لطف میکنم جناب فرانی، لطفا توضیح دهید در خصوص اتفاقات بین سعدی شیرازی و خواجه نصیرالدین طوسی وزیر هولاکو خان، ماجرای لشکرکشی هولاکو خان به وزارت خواجه نصیر طوسی به بغداد و حمله به مستعصم و فلک کردن سعدی توسط خواجه نصیر طوسی و شعر سعدی. بعد این قصیده سعدی رو آورده که در واقع عشق ریخته برای خراب شدن. بعد خدمت شما عرض کنم که خواجه نصیرالدین طوسی جزء ملاحده بود برای همون کسانی که از ایران تا بیرون از ایران قلعه های عظیم درست کرده بودند و مقابل سلاطین سلجوقی اینا میستاده بودن تا مغولا آمدن. خود خواجه نصیر شیعه بود. این مرد خردمند ریاضیدان منجم، آخه وقتی میخواد شیعه از یه چیزی دفاع کنه مثل بچه بی سواده دیگه. خواجه رو میخونی میگوید که چون در جامعه فساد هست و مردم فاسده، باید همیشه یک امام باشد که جامعه را راهنمایی کند و یه استدلالای خیلی خیلی پیش پا افتاده. این مرد بین المللی ماست، آخرین دانشمند بزرگ بین المللی ما که خواجه نصیرالدین طوسی. بله، خان مغول دستور داد که چیز بسازید، دستگاه نجوم. گفت که خیلی طول میکشد و اینها، ولی خان گفت اشکالی نداره، هم پول زیادی از چیز می اومد از خزانه، هم به ملت دستور دادن که هر کسی به نوبه خودش پول بده برای میگه به موارد شهرت خواجه نصیر، همین تشکیلات فضایی مراغز که یه خرابه اینجا ازش اونجا هست، زمینه حاصلخیزی در اطرافش هست، ما و بچه ها اصلا می رفتیم اونجا میستادیم ماسخی ها رو ودکا می خوردیم، ودکای مراغه یادش بخیر، الان چه بیشتر از چند سال است، 50 سال است که ما دیگه ودکا هم نخوردیم. خب باری این مرد بزرگ آمد و با مغولا همکاری کرد و همونطور که شما نوشتید آمد و بعد در تشکیلات خلیفه در بغداد اونجا عرض کنم که یک وزیری داشت که باطنش شیعه بود ظاهرش سنی بود، با این خواجه نصیر طوسی اینا با هم نامه رد و بدل میکرد و خدا پدر خواجه نصیر بیامرزه و خدا پدر اونم بیامرزه، چون ما دستمون با شمشیر عرض کردم 100 بار بالا بره یک بار به گردن آخوند نخواهد آمد، نمیاد پایین این دست، این دست باید بیاد پایین، نمیاد. بدترین زیانی که ما دیدیم از این دینی بود، مردم دینی ترین جز دینی ترین مردمان دنیا بودیم، ولی یک دلیری مثل یعقوب لیث صفاری، یک مرد مردانه گفت من باید برم این تشکیلات استعماری، حالا استعمار که اونجا گفته نمیشد، تسلط اینا رو از ایران کوتاه کنم، آمد با اون هیبت و سولت و با اون اکوپمنت و تشکیلاتی که داشت خلیفه اومد و ایها الناس من جانشین محمد هستم، شما این ملعون کافر رها کنید، فلان فرا کرد، روی برتافتن از یعقوب لیث، از یعقوب لیث. بله بنابراین ما نتوانستیم، یعنی در دوره دیلمیان اینها میرفتن سیلی میذارن تو گوشه خلیفه، بی ارزه تو کاری نکردیم میذار عوضش میکرد، ولی اینها نوکری همون خلیفه هم میکردن، چون خلیفه چیز نمیکرد تایید نمیکرد، مردم ایران بهش میگفتن که این نداره، این اون چه باید برای حکومت نداره. بله البته یه روز به یعقوب گفتن شمشیر کشید بیرون گفت که این چیز منه، فرمان من. خواجه نصیر هوشیار بود، گفت وقت اون رسیده که این داستان بچیده بشه و تحریک کرد هولاکو خان رو و لشکر حرکت کرد، خبر دادن به خلیفه، خلیفه به وزیر گفت که آقا لشکر چیز کنید، گفت شما نگران نباشید قربان، هیچ لشکری هم تهیه ندید درست حسابی، و این هولاکو داد خلیفه رو آوردن و گفت طلاهات کجاست، گفت که در فلان جا و ریختن، گفت بخور، گفت که خان طلا خوردنی نیست، گفت پس چرا خرج نکردی سپاه جمع کنی من شکست بدی، اینا تاریخ مغول اومده. باری یک رسمی داشت مغول که شاهان رو نمی کشتن با شمشیر که خونشون ریخته بشه، حالا یه دروغ ایرانیان اختراع کردن چون نمی فهمیدن سنت مغول رو که چیست، فکر کردن که یه دروغشون هم از این قرار است که خلیفه گفتن به هولاکو خان ببخشید، گفتن اگه ما این بوشیم تمام شکست میفته به آسمان ها و زمین و فلان اینا، گفت خب بکنش زیر نمد یواش یواش بشارش بدید، اگه ترق و ترق شد. نه این نبوده، سنت مغول این بوده است که خون پادشاهان ریخته نشه. اینو چیز میکردن، یه مغول میمرد پشت گردنش میگرفت، گردنش رو خورد میکرد و سلام از این چیزها باری. و بله بغداد هم خیلی کتابخانه های عظیم و شان در بغداد بود. و داستان شلاق زدن چیز داریدم، اینم از اون داستان های دروغین است. هرگز خواجه نصیر جرأت این که یک فاضلی مثل سعدی رو شلاق بزنه، یا اصلا خودش مرد ادب بود، مرد دانشمند بود، اینم در بردن دیگه. خب میگه که آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین، ولی بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین از سعدیست. ای محمد گر قیامت می براری سر ز خاک، سر برابر حال و سر برابر بین، قیامت در میان خلق بین. نازنینان حرم را خون خلق بی دریغ، ز آستان بگذشت و ما را خون چشم از آستین. به به زینهار از دور گیتی و انقلاب روزگار، در خیال کس نیامد کن چنان گردد چنین. دیده بردار ای که دیدی شوکت باب الحرم، قیصران روم سر بر خاک و خاقانان چین. یاد اون روزگاری که این درگاه خاقانان چین، بله خون فرزندان عم مصطفی شد ریخته، هم بر اون خاکی که سلطانان نهادندی جبین. این از قصیده شیخ اجل سعدی است. و این نکته که من میتونم اینجا بگم از دروغین بودن داستان خدای اسلام و خدای محمد و فلانی حرفا، مغلا که آمدن آقا چه کردن؟ هرچی قرآن بود چیز که انداختن زیر پای یابو، هرچی مسلمون بود و آخوند بود و از کتاب دینی بود آتش زدن. از کجا؟ از شمال خراسان بگیرید تا بغداد. ما ندیم تق و توق با آسمان بیفته و الله مدینه دستش یهو در بیاد بیرون رو بگیرم. داستان های مسخره رو یه دوزیم رو باید فکر کنیم به این مسائل، فکر کنیم آقا این ما بدبخت دین شدیم. ایداد بیداد. خب خب میگوید با درود به استاد گرانمایه استاد گرامی، بنده از لرستان هستم، خداوند بزرگ نگهدار شما باشد. من از وقتی با برنامه های شما آشنا شدم واقعا رها و آزاد شدم، خدا رو سپاس، و همیشه هم برنامه های شما رو تماشا میکنم. یک پرسش دارم، اگر که طبق مذهب شیعه و فتوای آخوندهای شیعه در نماز خوندن نباید دستها را روی سینه باشد یا در وضو، و آیا در زمان حکومت خلافت علی دستوری از ایشان به مسلمانان هست که مثلا در نماز خوندن باید دستها صاف باشد و این بدعت عمر هست، باید نماز و وضو فلان یا نه؟ بله عمر آدم عاقلی بود، دید که یارو واسطه به نماز دستش داره میداده خودش میخارونه پاهاش میخارونه اینا، و این دست اینجوری میکنید. شما اگه برید مثلا هندوستان مسلمان میبینی استاده و داره نمازش میخونه این تو مؤدب، و من در هیچ کتابی ندیدم که بزرگان اسلام مثل علی یا ابوبکر، یا البته ابوبکر اول بود عمر بعد از ابوبکر، یا دیگری بیاد ایراد کنه به این فتوای عمر، من ندیدم. نکته خوبی رو دست گذاشتیم دوست لور من. بله نه همچین اتفاقی، من همچین چیزی ندیدم که بحثی شده باشه و چنین چنان، و یه دل رد کرده باشن از بزرگان دین، این بنده ندیدم. اینم سوال قشنگی بود، بد نبود. خب ما بیایم اینجا، سلام و درود خدمت شما عزیزان، پایانه به پایان رسید. بله، گفت کیومرث چون شد جهان کت خدای، نخستین به کوه اندرون کرد جا، سر بخت و تختش برآمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. به به، موهای تن من که سیخ میشه. باز سپاس از سفر عزیز و نازنین و شما نازنینان که توجه فرمودید، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.